افتادی، حرمت بهش رو داری زیر گنبدای آبی. من شهیدم که صدامو به ستاره ها رسوندم، تا نفس تو سینه داشتم از تو عاشقونه خوندم، تا نفس تو سینه داشتم از تو عاشقونه خوندم، تا نفس تو سینه داشتم از تو عاشقونه خوندم.
خیلی متشکرم از اینکه کماکان همراه صدای جمهوری اسلامی ایران هستی. دوستان، در این بخش دعوت میکنم که بخشی رو بشنویم با هم به نام باگزارشگران. این بخش رو بشنوید، برمیگردیم با شما خواهیم بود.
باگزارشگران
از قصه همدلی، از ماجرای باور.
باگزارشگران همراه باشید.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، با یک دنیا شور و شوق و اشتیاق سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند صدای جمهوری اسلامی ایران.
شنونده و همراه های عزیز، در خدمت شما عزیزان هستیم همچنان از شهرستان آمل.
صدای من رو از حوالی میدان انقلاب میشنوید، کنار هموطنان عزیزمون،
مردم شریف، شهید پرور و ولایت مدار شهری آسود.
من در میدان حضرت ولی عصر هستم و در جمع هموطنان ارجمندمون.
از همراهیتون با رادیو قزوین سپاسگزارم.
امسال مردم عزیزمون باز هم در آبادان، شهر مقاومت و افتخار، حماسه دیگری آفریدن. ملت غیور عرب با پرچمهای خودشون آمدن و زنان و کودکان و مردان و همه دست به دست هم دادن و آمدن تجدید بیعت میکنن با امام مجتبی خامنه‌ای. جمعیت انبوهی رو میبینم در خیابان یک احمد آباد.
اینجا گوشه شمال شرق ایران، خیابانهایی پر از یکدلی، همبستگی و حضور. آنهایی که آمدند تا به غایت معنا اثبات کنند عاشق این آب و خاکند، ایستادند تا همیشه.
تو راهپیمایی روز قدس سال 1404 همه اومدن، خانوادگی اومدن، دوستانه اومدن، با بچه هاشون اومدن، زیر بارش باران و رحمت الهی هم اومدن. من تعریف کنم لطف اونچنانی نداره، بزن خود مردم بگن.
در کنار یکی از هموطنانی هستم که در این مسیر حضور دارن. سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم، وقت شما هم بخیر.
خوبین الحمدلله،
سلامت باشی.
امروز با چه عشقی در این مراسم شرکت کردید؟
ایشالله مشتی باشه بر دهان دشمن. بدخواهای جمهوری اسلامی ایران در خدمت.
اهل کجا هستین شما؟
کلاردش، مازندران.
ماشاءالله. میشه با همون گویش زیبای مازندرانی حال احوالی با شنوندگان عزیز ما باشید؟
سلام، ایشالله در هر جا هستنی سلامت بوین. ایشالله همه منتظر هستیم این رابطه ما شرکت کنین. ایشالله باشه با دوشه که مشی باشه در دهان امریکا. ایشالله
بسیار عالی. ایشالله
کنون نوبت رزم و جان بازی است، شب نصر و صبح سرف رازی است.
کنون نوبت رزم و جان بازی است، شب نصر و صبح سرف رازی است.
بیا بار دیگر به میدان شویم، سپا تا به سر جملگی جان شویم. بیا باز از آسمان و زمین، به تازیم بر گنبد آهنین، به تازیم بر گنبد آهنین.
برم کنار بزرگتر خانواده و قبولی طاعات.
سلام خدمت شما و همه مردم عزیز. ما با این حضورمون میتونیم جواب خون ریخته حضرت آقامون و آقای عزیزمون رهبر شهیدمون و این همه مردم، این همه عزیزامون، فقط کوچکترین کاری که ما میتونیم انجام بدیم به همراه این خانواده، کوچکترین عضومون، اومدیم که بگیم مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل.
معرفی کنید، هم نوه ها رو آوردید هم بقیه اعضای خانواده، بگید.
با 10 نفر از عزیزترین کسام اومدم که بگم خون تک تک ما از کوچکترینشون گرفته، آقا سجادمون، حسنا خانوممون، بچه هامون، دخترم، دامادا، همه قطعه خونمون تقدیم وطن و رهبر شهیدمون و آقای موم زمانمون در اولویت.
این آخرین نبرد با موشکای ما ناواشون برمیگرده، این آخرین نبرد مهدی فاطمه با لشکر شهیدانون برمیگرده. به نام ایران، به نام یک وطن، با دشمن خدا و قرآن مقابلیم، ما تن به تن صف می کشیم روی مرز ایران، برای ایران آماده ایم ای دشمن.
خدمت همه ملت شریف ایران اسلامی سلام عرض می کنم، ملت همیشه در صحنه، ملت مقاوم ایران اسلامی، باز هم ملت آبادان و خرمشهر حماسه دیگه ای آفرید، آمدن که تجدید بیعت کنن با رهبر عظیم الشأن انقلاب سید مجتبی خامنه ای. جمعیت انبوهی آمدن در خیابان یک احمد آباد، عشایر عرب، زنان، مردان، کودکان، جوانان، نوجوانان و همه شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل رو سر میدن. سید بزرگواری که با ما همراه شدن، آقا سید سلام.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
حال شما خوبه ان شاء الله؟
خیلی ممنون، خیلی ممنون. ما حامی رهبر جدیدمون هستیم ان شاء الله، صهیونیست ان شاء الله. آمریکا به درک واصل میشن، ملت آبادان حمایت میکنن از شما، حمایت میکنن از رهبر خودمون، حمایت میکنن از نیروهای مسلح خودمون. ان شاء الله به زودی پیروزی با ما هست
ان شاء الله. یک جمله و رجز خطاب به ترامپ قمارباز.
والله یه آدمی هست که اصلا نرمال نیست، آدمی که نرماله یه حرفا رو نمیزنه، هر شب یه دروغی میگه، هر شب یه دروغ به کل جهان میگه. جهانیان باید هوشیار باشن، ملت آمریکا باید هوشیار باشه که همچین رهبری نباید ازش اطاعت کنن، نباید ازش پیروی کنن. این آدم قماربازی هست، این آدم فاسدی هست، ان شاء الله که به درک واسه بشه
ان شاء الله. شغل شما چیه؟
من کارمنده.
بله کارمند هستید. یک جمله خطاب به رهبر شهیدمون، چه جمله‌ای داری؟
والله من رهبر شهیدمون روی سر میذارم، تمام حرفاش تو دلم هست، ازش پیروی میکنم. امام خامنه شهیدمون انشاءالله راهش ادامه داره توسط رهبر جدید
انشاءالله. یک جمله خطاب به رهبر سید مجتبی خامنه.
از همین جا اعلام میکنم آقا سید، ما پیرو شما هستیم و تا پای جان ایستادیم، انشاءالله که همیشه پیرو شما باقی خواهیم ماند
انشاءالله. یک پیام خودمونی به نیروهای انتظامی مسلح و امنیتی بگید.
والا نیروهای انتظامی، نیروهای نظامی، نیروهای امنیتی، نیروهای اطلاعاتی، از اینجا خسته نباشی بهشون اعلام میکنم و انشاءالله ما حامی شما هستیم، همونطوری که شما تو جبهه جنگ دارین دفاع میکنین از وطن، ما هم اینجا تو خیابونا از شما حمایت میکنیم.
بتازید یاران، خدا یار ماست، کلید زفر دست سردار ماست، که رمز شب ما سلیمانی است، که این وعده صدق قرآنی است.
ابراهام لینکلن.
رادیو حماسه، اینجا صدای شما ملت صبور و مقاوم است.
ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن مورد اصابت موشک‌های نیروی دریایی سپاه قرار گرفت.
رادیو حماسه، موج اف ام ردیف 101.5 مگاهرتز. رادیو حماسه، پژواک اراده یک ملت سرافراز در بزنگاه تاریخ، صدای جاودانگی.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، خون شهر، شهر خون آزاد شد.
همراه شما ایم با رادیو حماسه، صدای همبستگی و مقاومت، همگام با ملتی شریف در عرصه‌های مقاومت و ایستادگی.
در جهانی که دست جنایتکاران را تا اینجا باز گذاشتند، هرچه میخواهند بکنند، چگونه میتوان حتی لحظه از مبارزه با کفر و شرک و استکبار غافل شد؟
رادیو حماسه، صدای مقاومت، صدای عشق به امام شهید، صدای جاودانگی.
وقتی که میتونید مبارزه کنید، وقتی که دیدید دارید شکست میخورید، بازم مبارزه کنید تا برسید به اون لحظه‌ای که دیگه یقین میکنید که حتما شکست خواهید خورد. بازم مبارزه کنید. وقتی در اون لحظه‌ای که یقین دارید حتما شکست میخورید، باز به تلاش و کوشش و مبارزه خودتون ادامه دادید، اون وقت پیروزی و فرد نصیبتون خواهد شد.
من خون شهیدانی ای جان من، ای کشور ایران، بر دشمن خون خوار میتازی. اینجاست تاری بیشه شیران،
با نغمه یا حیدر کرار، با هیبتی تو فنده می آیی. ما انتقامی سخت می گیری، سخی کو بنده می آییم، ما انتقامی سخت می گیریم، با پاسخی کو بنده می آییم.
رادیو حماسه، موج اف ام، ردیف 101.5 مگاهرتز.
شنونده صدای جمهوری اسلامی ایران هستید و برنامه زندگی تاپای جان برای ایران. کماکان مفتخرم به همصحبتی با حجت الاسلام عباس بابایی، مدرس حوزه و دانشگاه. جناب آقای بابایی، در خصوص مردم صحبت کردید، ابتدای تبیین کلی موضوع داشتین.
بله.
اگه موافق باشید از دین عزیزمون شروع کنیم. در اسلام یه تبیینی داشته باشید، جایگاه مردم در این دین، دین مبین اسلام کجا هست؟
بله.
مردم چه جایگاهی دارن؟ و بعد حالا اختصاصا بریم جلو.
چشم. بذارید من حتی یه مدار بیام عقبتر، به ادیان توحیدی بپردازم.
بله.
که در ادیان توحیدی که خداوند متعال مستقیم اونها رو میخوان هدایت بکنن، جایگاه مردم کجاست؟ جایگاه مردم اصلی ترین جایگاهی است که در ادیان الهی و به تبع اونها در حاکمیت‌های الهی مورد توجه قرار گرفته. چرا؟ یه فلسفه بعثتی رو قرآن معرفی میکنه، میگه که اصلا ما چرا پیامبران رو فرستادیم؟ لقد بعثنا فی کل امت رسولا، ما در هر امتی رسول فرستادیم. برای چه؟ ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت، برای اینکه این رسولان بیان یه کاری بکنن که مردم عبودیت الله داشته باشن و مردم از طواغیت دوری کنن. پس نقش مردم یه نقش بسیار کلیدی است و به خاطر همین هم هر زمانی مردم پای کار یک ولی خدا، یک نبی خدا آمدن، حکومت هم تشکیل شد، حکومت موحدانه، و اون احکام مترقی الهی هم اجرا شد. و هرگاه هم که نیومدن، انبیاء الهی در کنج عزلت بودن. نبی بزرگ الهی حضرت نوح سلام الله علیه، ایشون میدونید قرآن میگه 950 سال فقط نبی و پیامبر بود. طبق بعضی از روایات عمر ایشون رو میگن 2500 سال.
نه.
حالا یه چیز دردناک من خدمت شما عرض بکنم، در طول 950 سال تعداد نفراتی که به ایشون ایمان آوردن رو گفتن حدود 83 نفر کلا. خب این انسان والا عجب صبری هم داشته واقعا. حیرت انگیزه که شما اصطلاحا نبری وسط این همه سالهایی که مردم به شما پشت کردن. خب ایشون حکومتی هم تشکیل ندادن. ما بقی انبیاء الهی، حضرت ابراهیم حکومتی تشکیل ندادن. تا میرسه به نبی مکرم اسلام، اگر پیامبر حکومت تشکیل دادن، دلیل اصلیش آمدن مردم وسط میدان بود. همینجا یه بحثی مطرح میشه در معارف دینی ما، میگن که یه حکومت دو تا بال اصلی داره، یه بال مشروعیت، یه بال مقبولیت. مشروعیت یعنی این که من باید توسط شارع مقدس که خداوند متعال باشه امضا بشود کارهای من، درست؟
نه.
اما از اون طرف اگر مورد قبول مردم واقع نشدم، این مشروعیت خودم سر جاش هست، اما خب دیگه حکومتی نخواهم داشت. ولی اگر مقبولیت اومد، پیامبر هم مشروعیت داشتن، متو در مکه میشون مشروعیت داشتن، ولی چرا حکومت تشکیل ندادن؟ چون مردم نیومدن. ولی در مدینه این اتفاق افتاد. پس این دوتا بال خیلی مهمه. هر زمانی که مردم اومدن پای کار و مقبولیت اون حکومت و اون حاکم امضا شد، او هم موظفه که حکومت تشکیل بده. لذا امیرالمومنین علی رغم این که بعد از رحلت پیامبر 25 سال مشروعیت داشتن از ناحیه خدا، چون امام بودن، اما مقبولیت نداشتن، خب نشستن، کاری هم نمیتونستن بکنن تا زمانی که بعد از غزل خلیفه سوم مردم به ایشون چنان هجوم آوردن که خود امیرالمومنین در خطبه شریف شیخ شقیه میگه اینقدر هجوم مردم سنگین بود که من ترسیدم حسنین، امام حسن و امام حسین حدود 30 سالشونه در این زمان، یعنی خیلی انسان جا افتاده قاقع، میگه من ترسیدم که اینا زیر دست و پا له بشن. یعنی اینقدر هجوم مردم سنگین بود برای چه؟ برای که آقا شما دیگه الا ولابد باید بیاد و حاکم بشین. و خود امیرالمومنین هم گفتن چون مردم آمدن پس من هم اومدم وسط میدان، برای چه؟ برای اینکه حق مظلوم رو از ظالم بگیرم. حالا اینجا دقت بکنید، این نکته دقیقی رو نسبت به انقلاب اسلامی من عرض بکنم. ما از اول انقلاب تا همین الان که 47-8 سال گذشته، 3 نگاه نسبت به مردم در میان سیاسیون داشتیم. شنوندگان عزیزم خوب دقت بکنن، این بحث براشون جالب خواهد. یه نگاه، نگاهی است که میگن مردم هیچ نقش و جایگاهی در اسلام ندارن. بعضی از اندیشمندان اسلامی نگاهشون اینه، این نگاه مبناییشون اینه ها، که میگن اصلا رأی مردم، جایگاه مردم، اینا هیچ فایده. میگیم خب این که بیان مثلا توی خیابون برای روز قدس علیه دشمنترین دشمنان اسلام و اهل به شعار بدن، چون میگه خب اینها خوبه برای اینکه مثلا تألیف قلوب بشود، قلبشون مثلا آرام بشه، که با اونا رو به کار گرفتیم. یه نگاهه، یه نگاه خطرناکی هم هست، نگاه خطرناکی که البته قائل هم کم داره ولی وجود داره. نگاه دوم از این خطرناکتره، نگاهی که به مردم جایگاه میدهد، اونها رو بالای سر خودش میگذارد، اونها رو حل و علوا میکنه، منتها فقط و فقط به خاطر مطامع سیاسی و حزبی خودش. این قضیه ما میتونیم بگیم متاسفانه در بسیاری از احزاب اون وجود داشته،
یعنی در واقع سر بزنگاه های تاریخی دقیقا. که به مردم نیازه میره سراغ شما... مردم و بعدش باریکلا. کاری
از اول انقلاب تا همین الانی که ما داریم صحبت میکنیم، این دیدگاه در میان روی دولت خاصی من اشاره ندارم ها، دارم میگم در میان احزاب و سیاسیون ما این نگاه وجود داره که شما، این تعبیر رو من از شنوندگان عزیز عذرخواهی میکنم که به ساحت بسیار والای ملت نجیب ایران دارم این حرف رو میزنم، اینا قائلن که شما رگ خواب مردم رو پیدا بکنید، در اون جاهایی که بهشون نیاز دارید استفاده ببرید، بعدم رهاشون بکنید، که به صورت خاص میشه ایام انتخابات. یه بخشیست که خب میان شروع میکنن به بعضی از شعارهایی که خودمونم میدونیم که این شعارها تحقق بیرونی خیلی وقتا نداره، اما یه عده‌ای از مردم بندگان خدا ممکنه که بیان و بپذیرن. این نگاه دومه که بسیار خطرناکه و متاسفانه یه مقدارم در بین عده‌ای از آقایون سیاسی و احزاب ما فراگیره. اما یه نگاه سومی هم وجود داره. نگاه سوم یک نقش اصالی و اصلی به مردم میدهد و میگه اصلا مردم همه کار هستند. این تعبیر مردم ولی نعمت انقلابن شما رو به یاد کدوم شخصیت بزرگ میندازه غیر از امام خمینی؟ مردم ولی نعمت ما هستن، یک ما نوکر مردم هستیم.
در واقع میتونیم بگیم این نگاه سومی که شما میفرمایید نگاه خداست، بعد در واقع پیامبر، بعد ائمه و بعد جانشین ائمه،
اصلا غیر از این چیز دیگه ای نیست.
یا بذار اصلا بهتره بگم که بر مبنای انسانیت هم اگر نگاه بکنیم، فارغ از ادیان و دین و اسلام، بر مبنای مکاتب انسانی هم نگاه کنیم، انسانی ترین نگاه فکر میکنم همین باشه.
اصلا شما نگاه بکنید، من میخوام بگم دین برای خدا از همه چیز مهمتر و قداستش بیشتر. این روی روایتی از امیرالمؤمنان داریم ها. سوال، خداوند دین رو برای چی آورده؟ یا بهتر بگیم دین رو برای کی آورده؟ دین رو برای مردم آورده دیگه. چرا؟ چون مردم رو دوست داره. میگه اینا خلق الله هن، اینا مخلوق منه، من اینا رو دوستشون دارم، من میخواهم که مردم هم دنیای آبادی داشته باشن و هم آخرت بسیار ارزشمندی. و لازمش چیه؟ لازمش اینه که عده ای از انسانها که مورد تایید من هستن از جان و مال و آبرو و راحتی از همه چیزشون بزنن بیان و این مردم رو اطلاع بدهن. نگاه رو میبینید چقدر متفاوته؟ میگه اگر تو قرار شد، آخه این حرف خدا به پیامبر زده، ای پیامبر لعلک باخ و نفسه که الا یکون و مؤمنین، تو داری خودتو میکشی به خاطر این مردم، نمیخواد اینقدر خودتو اذیت بکنی. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم، پیامبری من براتون فرستادم من خدا، ای مردم، که وقتی غمی بر دل شما می نشیند او اندوهناک می شود، سخت است بر او آنچه که شما را به اذیت می اندازد. چرا؟ چون پیامبر میگه بابا اصلا فلسفه بعثت من این مردم هست، این مردم، نگاه من این نیست که خب حالا که در مدینه به حکومت رسیدم به واسطه این مردم الان برم هر آنچه که از اموال و دارایی ها و ثروت و مقام و منزلت و قدرت است اینا رو برای خودم و خاندان خودم بگیرم، حالا مردم هر کاری کردن کردن. پیامبر از دنیا رفتن چی گذاشتن؟ هیچی. امیرالمومنین از دنیا رفتن چی گذاشتن؟ هیچی. اما مردم در نگاه امیرالمومنان، در نگاه وجود نازنین امام مجتبی و در نگاه امام حسین، اصلا اون قیام امام حسین بابت چی بود؟
اتفاقا همین رو خواستم الان بپرسم. خواستم بگم اون حماسه بزرگ عاشورا و قیام آقا امام حسین هم رو همین قاعده قرار میگیره دیگه.
انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، من به خاطر ظلم و فساد و تباهی و عیاشی که خروج نکردم، که انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، مثلا اومدم برای که مردم رو اصلاح بکنم. این جایگاهی که مردم در این حکومت داشتن خیلی فراتر بوده، این مستکبرین زمانه اومدن و مردم رو ذلیل کردن، من اومدم که این مردم رو به اون عزت خودشون برگردونم. به چه قیمتی؟ ابا عبدالله میگه به قیمت جان خودم، فرزندان خودم، اسارت خانه، و این کار رو میگه من باید انجام بدم.
آقا یاد حرف سنگینیه، دارم دو تا چهار تا میکنم بگم یا نه، ولی فرمودین که برای اینکه به عزت برسونم، یاد دهه 60 مون میافتم. در واقع بعد از پیروزی انقلاب اسلامی سال 57 و بعد هجوم دشمن بعثی به ایران و اون حال و هوایی که بین مردم بود و تکرار نشدنیه، یا میتونم بگم تا امروز حداقل تکرار نشدنیه. من با خیلی ها صحبت کردم این چند وقت، میگفتن که داره آرام آرام یه موجهایی بین مردم به وجود میاد، یه اتحادهایی که داریم شبانه روز داریم میبینیم، داره در واقع پالس میده برای ما، ما رو آدرس میده به قول معروف، داره میرسونه به دهه 60، به اون همدلی هایی که مردم داشتن. و میگفتن اشکال نداره، دست نگه دارید، درست میشه، بذارین جنگ تموم بشه، فعلا کار ما یه چیز دیگه است.
آقای اسکندری، من دهه 60 یه کودک 6-7 ساله بودم. خب یادم نمیره من بارها در صف تخم مرغ کوپنی، شامپوی کوپنی، برنج کوپنی و تقریبا خیلی از چیزهای ایستادم. خب اما چرا اونهایی که دهه 60 رو لمس کردن کماکان با یک احترام و تکریم از این دوره یاد میکنن؟ میدونی دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که مردم به این باور رسیده بودن که همه کاره این کشور و این انقلاب هستن. 213,000 از پاره های تن این ملت در مناطق فکر شرحانی دهلاویه به شهادت رسیدن. بارها و بارها بنده خاطرم هست وقتی تشییع پیکرهای مطهر اینها صورت می گرفت، اون کسانی که پیشاهنگ این تشییع پیکرها بودن پدرها و مادرهای خودشون بودن، یعنی یک روح حماسه، یک روح پر از عزت، یک روح وسط میدان بودن، مرتب داشت تزریق می شد به مردم. و بعد مردم هم می دیدن اگر ما نمی توانیم کمک میدانی در خاکریزهای مناطق عملیاتی داشته باشیم، اما پشت جبهه کارها میتونیم انجام بدیم. یک کتابهایی هست، انتشارات راه یار، من اینجا این نام میبرم، کتاب‌های بحث روایت پیشرفت رو اینها اومدن و چیکار کردن، چاپ کردن. منتها بعضی از کتاباشون مال دفاع مقدسه. یکی از کتاب‌هایی که اینها چاپ کردن مربوط میشه به یکی از روستاهایی که الان شهر شده، به نظرم در استان خراسان رضوی، روستا یا شهری به نام خرو. اینها در ایام دفاع مقدس چیکار میکردن؟ بانوانشون که خیلی از همسران بزرگوارشون وارد دفاع مقدس شده بودن، اینها هم دست به کار شده بودن، میگفتن ما قرار است که نان بپزیم برای بعد. جالب آقای اسکندری، طلایه‌دار اصلی این میدانی که یک بخش عظیمی از نان دفاع مقدس رو دارن به اندازه خودشون تأمین میکنن، یک بانویی است که این بانو میگه من باید برای خودم نقش تعیین بکنم. حالا انشالله در ادامه بحث برسیم به این که امروز هم مردم نقش گرفتن که این نقش ها چیه و این نقش ها چگونه میتونه اتفاق بیفته. اون عزت و اون حماسه و اون شور رو ما امروز هم آرام آرام داریم مشاهده میکنیم.
اینه که حاجی بابایی میگیم که واقعا به مثابه فرموده شما این نقش ها خیلی خیلی مهمه، فارغ از این که من اسمم چی هست، رسمم چی هست، دنبال اون نقشم باشم. اینه که میگیم هر جای ایران که هستیم تا پای جان برای میهنمون میمونیم، ایستادگی میکنیم برای ایرانمون.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد. ایران ایران دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران گلزار سبز دور از تاراج خزان، جور زمان ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. سبزی سد چمن